شیمی و صمیمی همه بچهای نابینا رادیو رو.
آره
زنده باشی امیر جان. چه خبر اوضاع احوال چطوره؟ مثل بد جور داری میدویی؟
نه من وایستادم ولی خیابون هستم زدم کنار دیگه به قول معروف.
آها زدی چنار
بتونم صحبت کنم.
خیلی عالیه. خب امیر سلامی، حالا تا تو هستی اینو اول بگیم بعد وارد گفتگو بشیم. خب همواره گفتیم یکی از مخاطبان حرفه‌ای رادیو دوستان نابینا هستن، به خاطر اون ماهیت شنیداری که رادیو داره همواره نابینایان اقبال عجیبی داشتند به سمت رادیو و حتی تو این روزا که تکنولوژی نقش و اثرش تو زندگی ماها خیلی پررنگه، ما زیاد میبینیم که بعضن دوستان رادیو رو هم با تکنولوژی درآمیختن و گوشه و کنار رادیوهای اینترنتی به هر حال تأسیس کردن که این رادیوه همچنان پا بر جا بمونه. حالا یه خود شکل شاید عوض شده باشه ولی رادیو رادیوه. امیر از آشناییت با رادیو و از اون روزایی که رادیو گوش میدادی بگو، چون میدونم خیلی خاطره داری تو مدرسه شهید محبی، جایی که دست هر دانش آموز نابینا یه رادیو بود و وقتی شما تو اتاقهای خوابگاه‌های مدرسه میرفتی بعضن صدای 5-6 تا رادیو با هم به طور همزمان پخش میشد و شاید مثلا یکی میخواست بشنبه نمیتونست تشخیص بده
بله.
دوم رادیو چی داره پخش میکنه.
واقعا واقعا یعنی از اول خوابگاه تا آخر خوابگاه بدون وقفه صدای رادیو مثلا برنامه قصه شب پخش میشد. من اولین ارتباطم با رادیو، این ارتباط مستقیمم با رادیو سال 68 بوده، سال 68 بوده که توی مسابقه بچه های انقلاب شرکت کردم. بله
اون موقع دانش آموز بودیم.
بله کلاس دوم ابتدایی بودم و اونجا یه مسابقه شرکت کردم که جایزه هم بردم. اتفاقا
چی بود جایزه امیر؟
نوار کاست بود. نوار کاست مناسبتی.
خیلی خوب.
یه آلبوم بود، یه آلبوم مناسبتی.
چقدر هیجان باحالی داشت که اون موقع مثلا بله من... همکلاسیامون پوز بودیم.
اصلا که یادمه که معلممون فردا صبحش که من رفتم سر کلاس اومد منو بغل کرد و خیلی تحویل گرفت و گفت من تو خونه انقدر ذوق تو کردم، گفتم این پسر منه، این شاگرد منه و خیلی جالب بود براشون. اولین باری هم که صدای من از رادیو پخش شد کلاس چهارم ابتدایی بودم که توی عصر جمعه با رادیو توی برنامهشون شرکت کردم، درباره موضوع برنامهشون صحبت کردم، صدای من پخش شد.
و چه هیجان خاصی داشت برای حالا نسل ما، به خصوص افراد بله. نابینا که میومدیم پوز میدیم آره مثلا ما تو فلان مسابقه شرکت کردیم. و چی شد تو چطوری وارد رادیو شدی؟
من توی مدرسه برنامه های طنز و اینا اجرا میکردم توی مراسم ها، توی جشنواره ها.
بله.
و یکی از دبیرامون ایشون به من گفتن که چرا توی برنامه پیک امید رادیو جوان که دوستان نابینا اجرا میکنن شرکت نمی کنی، باشون همکاری نمی کنی. گفتم ولی من با عواملشون آشنایی ندارم، برنامه رو شنیدم خیلی هم خوبه ولی آشنایی ندارم. و ایشون معرفی کردن منو به استاد محمود رضایی که تهیه کننده و سردبیر برنامه پیک امید رادیو بودن.
بله.
و از سال 77 تا سال 80 من توی اون برنامه همکار بودم با دوست عزیز تازه گذشتمون سرکار خانم رویا کارآمد که همینجا جا داره.
شاید هفته پیش
بله جا داره بله. که همینجا درگذشتشون رو به خانوادهشون که احتمالاً این برنامه رو میشنون و بله. شاگرداشون همکاراشون تسلیت بگیم.
بله بله کاملا موافقم، رویشون شاد باشه. خانم کارآمد که خودشون از مجریان بله. نابینایی بودن که پیش از ما اجرا در رادیو رو آغاز کرده بودن و هفته پیش ایشون متاسفانه از دست دادیم.
خدا رحمت شما.
حضورت در رادیو و اون سه سالی که حالا در واقع به طور مداوم کار کردی، بعد حالا بعدش هم جسته گریخته حتما بودی تا حالا این اواخر هم که با هم داریم کار میکنیم و من افتخار دارم ازت یاد بگیرم در رادیو، خاطره هایی حتما برات داشته دیگه، یه خود از خاطراتت بگو، چون آدمی هستی که خاطره ها رو خیلی بامزه تر از اون چیزی که هست تعریف
می‌کنی. حالا من خاطره که زیاد دارم از رادیو، ما در دهه 80 بارها با بچهای نابینا برنامه جمعه ایرانی رو شرکت میکردیم و دوستان زیادی رو من معرفی کردم به عنوان دوستان هنرمند نابینا به اون برنامه، از نوازنده، خواننده، گروه کور، گروه سرود، تن، تقلید صدا و اینها. و بعد برنامه های زیادی رو بودیم با خود شما در برنامه شش نقطه، در برنامه ارتباط که حالا من اسم برنامه رو متاسفانه الان خاطرم نیست، ولی به هر حال برنامه زیادی با هم بودیم در خدمت شما. ولی یه خاطره میخوام بگم که یه جورایی مربوط میشه به رادیو، حالا چون سالروز تولد رادیو هم هست.
بله.
من یه خاطره جالب بگم از دوران دانش آموزی.
حتما بگو.
سال 73 یا 74 بود، دقیقا یه همچین روزی، 4 اردیبهشت، یه تلفن عمومی رایگان تو مدرسه بود اگر یادت باشه.
آره.
من رفتم اونجا، گوشی رو برداشتم، شماره رادیو برنامه از فخر تهران رو گرفتم و با صدای یکی از معلمامون، چون من هشکن میدونید که من کار تقلید صدا، با صدای یکی از معلمام من گفتم که سالگرد تاسیس رادیو رو تبریک میگم و اسمش رو هم بردم.
اول فامیلیشون؟ آره.
نه آقای فه بود، حالا بعدم بدون یک کرده. خلاصه برداشت، حالا نمیدونم این از یه چجوری به گوش ایشون رسید، حالا خودش گوش داده بود یا بهش رسونده بودن، اومد سر کلاس و ما رو مورد نوازش و عنایت قرار داد که سر مگه من داداشتو هم، مگه من همسنتو هم، مگه من همکلاسی هم که می تو رادیو عطای من دخلی گفتم حالا خوبه، ما گفتیم اسم شما رو زنده کنیم تو رادیو، گفت نه این نمیشه. خلاصه خوردیم دیگه، پاداششو خوردیم از معلم.
آره ایشون هم ماشاءالله دستشون سنگین.
بله ماشاءالله.
یه دونه میزد 4 تا حساب میشد.
بله همینطور. یعنی یه دونهش سید جلو بود. خلاصه
آره میگم حالا خوبه الان چون میشنوه یه وقت چیز نشه دوباره داغ دلش تازه شه، دوباره بیاد پیدات کنه.
آره بگه کم زدم، بیام یکی دو تا دیگه بزنم.
یکی دو تا دیگه بزنم. خب
بله.
حالا امیر خیلی با هم خاطره بازی کردیم. ولی یه خورده حالا میخواییم یه کوچولو بحث جدی هم با هم داشته باشیم. به نظر تو این ارتباط بین نابینایان و رادیو از بله. کجا شروع میشه و چجوری محکم میشه و فکر میکنی که چه اتفاقی باید در رادیو برای نابینایان رقم بخوره؟ انتظار جامعه نابینایان از رادیو چیه؟
ببینید ارتباطی که دوستان نابینا با رادیو دارن، که خب اولا از لحاظ فیزیکی و چهره به چهره بخواید حساب کنید برمیگرده به خیلی سالهای پیش، دهه 40 و 50، که دوستان نابینای ما هم از نوازنده و شاعر توی برنامه‌های رادیو شرکت میکردن. تو بزم شاعران ما استاد رضا صحبان و استاد عباس شرار رو داشتیم که
بله بله.
در کنار مرحوم سهیلی شعراشون بررسی میشد و به هر حال تو مشاعره ها شرکت میکردن و دوستان نوازنده هم داشتیم مثل استاد محمود بلوری که عضو ارکستر صدا و سیما بودن، هستن کارمند صدا و سیما بودن.
بله.
از طرف دیگه دوستان کارمنده اداری ما داشتیم که تلفنچی بودن یا جای مختلف تو رادیو کار میکردن. اما از لحاظ حسی بخوای حساب کنی، خب اصلا رادیو به خاطر اینکه صدای مطلق هست و حس مطلق و بدون هیچ گونه پیرایه خاصی، اصلا انگار که برای نابینایان طراحی شده بیشتر. و به هر حال اینکه در ادامه پرسیدین چی کار باید کرد، من این نظری میخوام بگم، امیدوارم که حالا حمله بر چیز خاصی نشه، ولی به نظر من باید از نابینایان برای بهتر شدن کیفی برنامه ها به عنوان مشاور استفاده بشه. من خودم یادمه که در یک برهه‌ای در یکی از دوره‌های مدیریت رادیو سبا،
بله،
این دوست عزیزی که مدیر رادیو بودن، حالا بکنم بعد نباشه اسمشون هم بیاریم، آقای استاد سعید یوسف نیا،
بله بله،
ایشون به من این اجازه رو داده بودن، گفتن که هر وقت هر مشکلی، هر موردی، هر پیشنهادی داشتید زنگ بزن دفتر من و بگو بس کنم با خودم هم صحبت کنم.
درسته.
و هر مشکلی، هر حال مشکل که خب خیلی کم بود، ولی هر پیشنهادی، هر مسئله‌ای که بود، ما واقعا به طور مستقیم با ایشون مطرح می‌کردیم و ایشون اعمال به قول معروف اعمال قانون می‌کردن. ولی به نظر من واقعا در هر شبکه‌ای باید یک جوری اون مخاطبای خاصش، حالا شبکه قرآن، شبکه تهران، شبکه فرهنگ، و به خصوص رادیو نمایش واقعا باید چند تا مشاور نابینا داشته باشه.
بله بله،
که بهترین و در واقع ثابت قدم ترین مخاطبای رادیو هستن و میتونن بهترین پیشنهادها رو بدن، بهترین انتقادها رو بکنن از برنامه‌های روز رادیو.
اینو کاملا باز موافقم، چون یه همچین مدلی ما تو رادیو تهران هم داریم.
بله.
مشاورای دکتر سهراگرد عزیز از دوستان نابینای ما هستن.
بله بله.
و خود من هم انصافا در واقع دوستان به من خیلی لطف داشتن و در واقع این افتخار رو به من دادن که کنارشون باشم و امیدواریم این ماجرا در سایر شبکه‌های رادیویی هم اتفاق بیفته.
امیدوارم.
خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
متشکرم. ببخشید اگر سر صدا باعث این شد که کیفیت کاری مقداری بیاد پایین، ولی
نه اختیار
داریم. امیدوارم که این چند دقیقه‌ای که من با دوست صحبت کردم ادای دینی باشه به دوست عزیزمون رادیو، که همواره امیدواریم در کنار یا به طور بهتر بگیم علارغم پیشرفت‌های سایر فضاهای رسانه‌ای، امیدوارم رادیو همیشه مثل سابق بدرخشه.
انشالله.
به استاد خوشچشمم سلام برسون.
سلامت باشید عزیزم، خیلی متشکرم.
متشکرم از شما آقای سلامی، سلامت باشین. واقعا
خدا نگهدارت،
درود برت.
خیلی در واقع پیشنهاد به نظرم درست و دلنشینی بود. رادیو تهران این کار ارزشمند رو انجام داده.
بله بله، با دکتر سهراگرد.
بله، نفسشون گرم
و ایشون خیلی به ما لطف داشتن.
بله، و به خیلی خوبه تو شبکه‌های دیگه هم استفاده بشه. و
حالا یه چیز بامزه‌تر براتون بگم، ما من و آقای دکتر سهراگرد و آقای مهندس مبینی عزیز حتی یه پیشنهادی هم نوشته بودیم و یه کاری هم کرده بودیم، شورای تحت عنوان شورای نابینایان در دل معاونت صدا شکل بگیره، که در واقع راهبری این شورا به آقای دکتر سهراگرد سپرده شد به عنوان مدیر شبکه‌ای که به نظرم بیشترین برنامه رو در تمام شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی به نابینایان اختصاص دادن و
بله،
بیشترین استفاده رو از ظرفیت جامعه نابینایان دارن به حال میکنن در شبکه‌شون. راهبری این شورا به ایشون سپرده شده و حالا ایشالا خدای توفیقی بده بتونیم این شورا رو یه خورده جدیتر ببریمش جلو، و مطمئن باشید با حضور دوستان عزیزی مثل آقای دکتر سهراگرد، مثل آقای مبینی عزیز که خیلی درجه یک هستن و واقعا بسیار آدم های اجتماعی با شناخت بالا نسبت به همه اخشار جامعه، من فکر میکنم که میتونه خیلی اتفاقات خوبی
بسیار
بیاره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای آذرمسئول.
شما دیگه نمیخواین خاطره بگین؟
من اینقدر خاطره دارم. حالا
خوباشو بگین. اینا که هیچ جا تا حالا نگفتین، اونایی که یه مقداری میدونی چرا میگم؟ چون ببین
آخه من
برای مردم پشت صحنه رادیو خیلی جذابه.
آره باشه،
قبول دارین؟
باشه، یکی میگم
مردم از پشت صحنه رادیو بیشتر بدونن، به خدا قلقلکشون میگیره که بیشتر از این بدونن.
این خاطره اولی که براتون گفتم واقعا گفته نشده بود.
آره،
اینم که الان میخوام بگم هرگز گفته نشده. و بعدم نیست اتفاقا، چون راجع به نابینایان دارید صحبت میکنید و اینکه چقدر ظرفیت‌های بالایی دارن، ما برنامه عصر بخیر تهران رو در رادیو تهران اجرا میکردیم. هر
بله.
روز ساعتش متغیر بود، یه وقتایی مثل همین تهران من مثلا، ولی برنامه 3 ساعته بود نه 2 ساعته غالبا، یعنی از مثلا 5 شروع شد تا 8 یا مثلا 4 بود تا 7. آره، بر اساس فصل تغییر میکرد و 3 ساعته بود برنامه. خب خیلی مجریای در واقع آقای مقامی، خدا رحمتشون کنه، اسمشون رو ببریم.
آره؟
آقای مقامی بودن توی مقطعی، عرض کنم که همین آقای چیز بودن، آقای خسروی از همکاران ما بودن، آقای یزدانی بودن با همه جمع
حمید
کردیم،
حمید
یزدانی و, و و و و و روح شاد فریبرز کیان بود که برنامه رو باش اجرا می‌کردیم. حالا عرض کنم خدمت شما که ما این برنامه رو اجرا می‌کردیم، خیلی سالم، شاید 12 سال 13 سال شدم بیشتر نمیدونم الان خیلی به خاطرم نیست، اما خیلی سالهای طولانی استاد محمود احمدی هم تایید کننده برنامه بودن. داره. خیلی هم میدونی سخیر بودن، نمیدونم میشناسی یا نه.
یعنی وصفشون رو زیاد شنیدم.
یعنی الان خانم نیکانی که با مهربانی هرچه تمامتر روی این تایپ بک رو میگیرم، مثلا میگم بخش بعدی ایشون انقدر متبهر و انقدر جدی بودن تو کار، میگفتن میگفتن نیرومند اینو اعلام کن، شوخی هم نداشتن به کسی. یعنی اگر یه جوری اعلام میکردی که باب میلشون نبود عصبانی میشده و احساس میکردی با خاک یکسان شدی. اینقدر ولی گوششون صدا کنه بازم اینقدر این آدم محترم و تو کار فوق‌العاده جدی و همین چیزا آدم ها رو میسازه ها. اینم بگم به شما.
بله 100%.
یکی از برنامه ها سبب شد، یکی از برنامه هایی که داشتیم اجرا میکنیم همین برنامه عصر بخیر تهران ما، یک شنونده نابینایی بود که به مرز خودکشی رسیده بود و میخواست زندگیش رو خاتمه بده. این برنامه و ارتباطی که ما باهاش گرفتیم و بعد دوستی که باهاش ایجاد شد و اتفاقای خوبی که بعد از اون رقم خورد، در مرکز نابینایان تهران ایشون ساکن بودن.
بله.
سبب شد که ایشون الان خودش یکی از نویسندگان بسیار خوب هستن و این
حضور
خاطره...
ذهن داریم اسمشون هم بگیم.
نمیخوام بگم. بله حضور ذهن دارم، نمیخوام بگم، برای این که شاید دوست نداشته باشه اسمشو بگم، چون این اتفاق اتفاق قشنگی نیست که یک انسانی به این مرز و به این در واقع مرحله از زندگی برسه.
خب طبیعیه به خاطر اون فضایی که نابینایی ایجاز میکنه برای آدم
و جوان بود. بله. یه خانوم در واقع نوجوان 15-16 ساله بود ایشون، ولی همین ارتباط و برها ما رفتیم دیدیمشون، ایشون اومد پیش ما و این ارتباط سبب شد که ایشون امید به زندگیش الحمدلله رب العالمین افزایش پیدا کنه و این رادیو بود که این تأثیر رو بر این در واقع اتفاق گذاشت و خدا رم شاکر هست.
عالیه، برای همین من میگم مخاطبان حرفه‌ای رادیو نابینایان هستن.
خب
به خاطر همینه دیگه از این دستمون آزاده. من برم ممنون. خیلی خوشحال شدم دیدمتون.
منم همینطور خدا به همراهتون باشه.
ایشالا بعد از برنامه وای میسم بیرون میبینمتون.
درود بر شما.
مردم عزیز ایران متشکرم که با ما همراه بودین، امیدوارم لذت برده باشین، خوب باشین، خدا نگهدار.
تهران من، هر جا برم هر جا که باشم تو قلب منی، تو تهران منی، شهری که در اون متولد میشیم، شهری که در اون بزرگ میشیم، شهری که در اون درس میخونیم، شهری که در اون عاشق میشیم.
بگو دوستم داری دوستم دارم
با بگو توی تهرون نزدیک پیچ شمرون، بازم اگه منو دیدی یه رو بر نگردون،
شهری که در اون همه با هم یک خونواده ایم. اینجا تهران من، رادیو تهران، تهران من.
ازم به حضورشون که دست شما این چاییت و آخرشت میدید که چای تنها چیزی که تو رادیو هست، هر موقع شما بیای چایی رو میتونی داشته، داغ، چایی داغ هست. اجازه من میگه قرص دیگه خیلی هم خوشمزدست داشت. ایشالله که دستتون به چایی برسه، الان داشته باشین یه چایی بخودی. من خلاصی به رادیو کماکا مبارک باشین، روزشو اینا 83 سالش هم شده، قشنگم هست، همچین سرحال خوشتیب، اصلا عالی بکنم 830 سالش هم بشه همینقدر خوشتیب پیدایی. فقط من یه توصیه به خانواده ها دارم، دقت کردید خانواده های محترم وقتی دور هم جمع میشن دیگه از همه مسائل که صحبت میشه و راجب این که مثلا خواهشوالا مثلا با هم صحبت میکنن، جاری ها با هم، واجناغ ها با هم، بعد بچه هاشون با هم بازیم، تموم میشه همه اینا مسائل خواهر میانه، خواهر دور، اون همه تموم میشه، تش به اینجا میرسی که مثلا فلان تو خیلی صدات خوبه، به درد مثلا رادیو خیلی میاد صدات که به ایجاد نکنید این کار اجزا، رادیو فقط صدای خوب لازم نده. این را از بنده بشنوید که با مختره رادیو در یک منزل همخوابگاهی بودیم در واقع، ایشون سالبالایی ما بودن آقای مالکنی، اصلا به حضورشون که پس نکنیم این کارو. یا مثلا دوستان ما رو میبینن تو خیابون میگن که بالی، میگن که اولا که بالی نه، هر کسی به ما نمیگه بالی، شما باید بنده رو پروفسور صدا، همین ادب مهمترین وجه وجود در رادیوه که باید شما رادیو احترام بذاری، به بزرگتر از خودت باید احترام بذاری، همینجوری سرتو نندازی پای فکر کنی تو دیگه آخر رادیوی. دوست عزیز، رادیو آخر نداره، اینو با خودت هی تکرار بکن. یعنی خیلی بزرگتر از شما هم اومدن تو رادیو کارایی کردن که الان اصلا سرشون رو بالا نمیارن میگن ما تو رادیو این کارو کردیم، شما که تازه الان میخوای وارد بعد میبینن تو خیابون کوچه برزنی جایی آبل کاموی کدری انتهای شوپنهاور جنوبی اونورا میبینن میگن که بالی دست ما رو بگیر مثلا ما رو ببر رادیو، ما خیلی دوست داریم مثلا گوینده شیم. همه هم دوست دارم گوینده شن، یک نفر نگفته مثلا من دوست دارم بشینم تلفن ضبط کنم، مثلا یک نفر نگفته من دوست دارم هماهنگ، همه گوینده، همه هم ماشاءالله صداها خوب. دیدین که اصطلاحا اون سر دنیا بهشون میگن تو لوله پولیکا صحبت میشه، دوستان صداهاشون فکر میکنن هر چقدر لوله پولیکایی تر بشه ایشون گوینده تره. نه عزیزم، چهار تا روزنامه بخون، چهار تا کتاب بخون، چهار تا فیلم ببین، چهار تا موسیقی بشنو، اصلا چهار تا سفر برو عزیزم، بعدن ببین اصلا میتونی بیای پشت این میکروفون بشینی رادیو چیزی صحبت بکنی. اصلا این میکروفون فکر نکن یه میکروفون ساده است، این میکروفون میلیون ها نفره که جلوی تو به عنوان یک میکروفون الان وایساده. خلاصه خواستم بگم خانواده هم خصوصا مادرها خیلی مهربونن، دوست دارم بچه هاشون همیشه گوینده بشن. نکنید مادر جان، جامعه به پزشک، به راننده، به دکتر، مهندس، اینا نیاز بیشتری داره. بذارید همین 4-5 نفر گوینده که هستیم دور هم، برآوردش هم اونقدر نیست، نگران نباش، اینجا پول پارو نمیکنه. شما پارو بخری بذاری ما دیگه بفروشی، پول بیشتری در میاری تا اینکه بیای تو رادیو بخوای. مثلا ما یه استقامت خاصی توی مثلا حقوقمون داریم، مثلا از همون 1319 تا الان تقریبا میشه گفت که یک نواخت حقوق دارم میدم به ما، دستشون هم درد نکنه. من دیگه خداحافظی میکنم با شما، امروز رو هم به پایان میرسیم با تبریک دوباره به رادیوهای اصل، یعنی رادیوهایی که اصل و اصیل هستن. تا برنامه دیگه با شما خداحافظی میکنم، با جمشید میرم ولی رادیو روشن همیشه. خداحافظ.
من 78 سال دارم، توی روستای خشکناب آذربایجان شرقی تک توک رادیو داشتم. من پدرم مغازه داشت، یه رادیو داشت، غروب ها که می آورد جلوی مغازه این رادیو روشن میکرد، اهالی روستا جمع میشدن اونجا مینشستن دوره ها دور این رادیو رو گوش میکردن. این خاطره هیچ وقت از ذهن من پاک نمیشه.
بله، تولد رادیو جان ماست و مبارک باشه. گفتن سلام، تبریک سال روز تولد رادیو. رادیو بر من از پنجم ابتدایی با هزار پنجره متعلق به مرحوم مهران دوستی آغاز شد. روح شاد مهران، روحت شاد مهران دوستی. و الانم افتخار میکنم یکی از هم نوعانم، هموطنانم، آقای آذر مسئوله تهیه کننده و مجری رادیو هستن. زهره شعبانی شنونده نابینای رادیو.
آشنایم با رادیو از دوران کودکی هم است. تو روستا زندگی میکردیم، یک رادیو داشتیم، 3 تا باتری متوسط میکرد. قبل از انقلاب مانند سایر روستاها تو روستای من بس نبود، در خانه ها همه رادیو باتری دار داشتن. کشاورز بودیم، برنج میکاشتیم. موقع درو که شهریور ماه میافتاد هوا زیاد بارانی میشد، حتما از اخبار هواشناسی باخبر میشدیم، کار درو رو انجام میدادیم. انشالله موفق باشید. از استان گیلان شهرستان بندر آستاره هستم.
0911-7834 فرمودن اکثر رانندگان وسایل نقلیه سنگین هم از مخاطبان رادیو هستند، لطفاً از اونها هم، یعنی از رانندگان محترم هم یادی بکنید. چشم.
سلام همکارای محترم رادیو. ببین ما مخاطبام جزی از همکارای شما، خواستم قبول دار بشین. ما اگه نباشیم شما کارتون رنگ میمونه. خداییشا من نوجوان بودم خیلی رادیو گوش میدادم، همشم تیم مسابقاش برنده میشدم. الان هم این رویه رو ادامه دادم، همش برنده میشم و خیلی رادیو رو دوست دارم. خیلی
باز هم روز رادیو رو به همه اهالی رادیو و مخاطبان تبریک میگم. و اصلا میدونین صداها در رادیو هیچ وقت قدیمی نمیشن و این جادوی این جعبه دوست داشتنیه. تولد عشق 83 ساله همه ما رادیو مبارک و بدرود.
صدای شهر.
شاید جالب باشه بدونید که هر موتورسیکلت فرسوده 18 برابر یک خودرو آلودگی تولید میکنه.
ترافیک.
چند معبر با ترافیک سنگین در این لحظه. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی به سمت غرب از تونل نیایش تا بزرگراه شهید ستاری. بزرگراه شهید همت در هر دو مسیر به سمت شرق از بزرگراه شهید حقانی تا خیابان فرخی یزدی و به سمت غرب از بزرگراه آیت الله مدرس تا بزرگراه شهید ستاری. بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری به سمت جنوب از بزرگراه آیت الله حکیم تا بزرگراه شهید ستاری. بزرگراه آیت الله حکیم به سمت غرب از مقابل بوستان پردیسان تا بزرگراه شهید ستاری. بزرگراه شهید چمران به سمت جنوب از مقابل بوستان گفتگو تا تونل توحید و خیابان انقلاب اسلامی به سمت شرق از میدان انقلاب تا محدوده پل کالج.
با یک مسافر محترم تاکسی میخوام صحبت بکنم که هنوز سوار تاکسی نشدن. ببینیم از افزایش نرخ تاکسی با خبر هستن در سال 1402 یا نه؟
من خبر ندارم.
هیچ خبر ندارم.
هیچ خبر ندارم.
خب کرایه‌ای که میخواید بپردازید بر سال گذشته 1401 چقدره؟
11000 تومان.
45% اضافه کنید بهش.
تقریبا 15000 تومان فکر کنم.
نزدیک 17000 تومان فکر کنم بشه. خب الان پرداخت میکنید با رضایت؟
غافلگیر شدم خودم.
خب من الان عنوان اولین نفری که به شما اطلاع دارم پیگیر اخبار و اطلاعات و شرایط به روز شهری نیستی؟
من خودم از تاکسی ها هم سوال کردم اضافه شدن قبل از تعطیلات، گفتن نه. الان
از اول اردیبهشت ماه هر سال تقریبا این افزایش نرخ رو مشاهده هستی و اعمال میشه و برچسب زده میشه. حالا با این شرایط شما هر روز با تاکسی رفت آمد میکنید؟
ناچارن نه، ولی خب حقوق ما هم 45% افزایش پیدا نکرده که بخوایم به تاکسی هم بدیم و مجبوریم از همه چی بزنیم دیگه.
یعنی مجبورید از تاکسی استفاده کنید و مجبورید از هزینه های دیگه تون بزنید؟
بله دیگه، مجبورم بزنم دیگه، چون مسیری که من میرم اتوبوس خود نیست، مجبورم با تاکسی برم و از هزینه های دیگه هم کم کنم.
و حالا من الان به شما اطلاع دادم اگر با افزایش نرخ مواجه میشید راننده محترم تاکسی میگفتن مثلا 15 تومن یا 16 تومن چه واکنشی نشون میدادید؟ انصافا
تعجب می‌کردم. بعد از تعجب 4 تا وقت بخونم دیگه.
بعد از تعجب میپذیرفتید؟
مجبورم بپذیرم وقتی که تصفیه میخوام، ولی خب با راننده تاکسی که نمیتونم درگیر شرکت.
از اون طرف هم راننده محترم تاکسی میگه هزینه ها بالاست، من هم مثل سایر مردم با افزایش هزینه ها مواجه هم، لوازم یدکی که چند برابر شده و و و
والا هزینه زندگی همه بالا، فقط تاکسی نیستش.
درباره افزایش نرخ کرایه های تاکسی شما هم نظر بدید. 88-82-301.
عذرخواهی میکنم، این قیمت هایی که دارن الان میدن برای زمان کرونا یه نفر همچین قیمت هایی بوده. الان همکارای تاکسی دارن 4 نفر سوار میکنن با همین قیمت. خواستم اینم تذکر بدی تو پیامات.
در شهر تهران روزانه 20 میلیون سفر انجام میشه که حدود 20% از اونها زیر 5 کیلومترن و قابلیت انجام با دوچرخه، موتور برقی، اسکوتر و به صورت پیاده رو دارن. معاون توسعه حمل و نقل پاک و آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران گفت در حال حاضر در برخی نقاط شهر مثل اراضی عباس‌آباد، پارک لاله و دریاچه چیتگر طرح موتور برقی و اسکوتر اشتراکی به صورت آزمایشی آزمایشی و آموزش ترویجی در حال اجراست و در تلاش هستیم تا پایان سال این طرح در کل شهر اجرا بشه. اگر که در این مکانهایی که ایشون گفتند از این وسایل استفاده کردید، میتونید نظرات خودتون رو به ما بگید از طریق شماره تماس 88823301. همطور در مورد افزایش نرخ کرایه های تاکسی هم صحبت کنید، همطور مسائل و مشکلاتتون در حوزه حمل و نقل عمومی رو.